رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
انقلاب پنجم. سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
به نام خداوند جان و خرد، با قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. تو این قسمت ما میخوایم در مورد یکی از اصول اساسی و پایه فناوری کوانتوم با شما صحبت کنیم، یعنی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. اصل عدم قطعیت در مورد حرکت الکترون ها به دور مدار اتم صحبت میکنه. ما تو عالم فیزیک وقتی که بخوایم سرعت حرکت و محل یک جسم رو اندازه بگیریم، به راحتی این کارو میتونیم بکنیم. یعنی محل یک ماشین با سرعت و شتابی که داره حرکت میکنه و در هر زمان دقیقاً کجا هستش رو میتونیم محاسبه کنیم و اندازه بگیریم. اما این اتفاق توی فیزیک کوانتوم کاملاً متفاوته. دیگه ما نمیتونیم هم زمان و هم مکان و هم سرعت جسم رو دقیق اندازه بگیریم. نظریه هایزنبرگ میگه که ما اگر که بخوایم مکان یک الکترون رو پیدا کنیم، سرعت حرکت اون رو نمیتونیم به دست بیاریم، و اگر بخوایم سرعتش رو به دست بیاریم، مکانش رو نمیتونیم پیدا بکنیم. خب این چجوری ممکنه؟ مثالی که میتونم براتون بذارم اینه که فرض کنید شما تو یک اتاق کاملا تاریک با دست دارید دنبال یه توپی میگردید. وقتی که دستتون به توپ بخوره، توپ یه حرکتی میکنه و دیگه اون جای قبلیش نیستش. این مسئله توی پیدا کردن الکترون هم هستش. شما وقتی که بخواید محل دقیق الکترون رو پیدا بکنید، باید سرعتش رو صفر بکنید، یا اگر که سرعتش رو اندازه میگیرید، دیگه نمیتونید مکانش رو به دست بیارید. این نظریه مدل اتمی بور رو کامل کرد و توجیه کرد که چرا اتم ها به داخل هسته سقوط نمی کنن. نظریه هایزنبرگ به ما کمک کردش تا نظریه بور رو تکمیل کنه و به ما نشون دادش که چرا الکترون ها به داخل هسته اتم سقوط نمی کنن. این فناوری پایه و اساس دانش کوانتوم شدش و بعد از اون بسیاری از نظریه های دیگه هم در تکمیل فناوری کوانتوم اومد که یکی از یکی دیگه با علم فیزیک ما متفاوت بود و دنیای جدیدی رو در ذرات ریز اتمی به روی ما گشودش. هایزنبرگ تو سال 1931 جایزه نوبل رو به خاطر فناوری کوانتوم بردش. اون با تعریف اصل عدم قطعیت ما رو یک قدم به جلو برد و دانش ما رو در فناوری های کوانتومی و فناوری هایی که با دانش فیزیک عادی و فیزیک کلاسیک ما کاملا متفاوته و قواعدش با دنیای عادی ما صدق نمی کنه آشنا کرد. بعد از اون نظریه های دیگری اومدن که باز هم با نظریه های فیزیک کلاسیک کاملا متفاوت بودن و درکش با درک جهان امروز ما متفاوت هستش. در قسمت بعد در مورد یکی دیگر از بزرگترین دانشمندان حوزه فیزیک کوانتوم، یعنی شرودینگر، در خدمت شما هستیم. همراه با دانش و کنجکاو باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنون از جناب آقای ذوالفقاری که مثل همیشه با بیان شیواشون ما رو با زیرشاخه‌های علم کوانتوم آشنا می‌کنن.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریع‌تر از همیشه پیشرفت می‌کنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
این بخش از برنامه ما اختصاص داره به گفتگو با میهمان عزیزمون. خیر مقدم میگم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بیات
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
آقای بیات، کمی در مورد کاربردهای هوش مصنوعی بیشتر از شما بشنویم، اگر ممکنه در یک چهارچوب و قالبی که دستبندی ساده تر باشه لطف بکنید، ممنونتون میشم.
بله حتما. عرضم به خدمتتون که میتونم یه دستبندی تیتروار بگم، بعد میتونیم مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم. ما خودمون در واقع این بحث کاربرد هوش مصنوعی رو در حوزه خودمون، یعنی همین متاورس صنعتی یا حالا فرایندهای واقعیت مجازی و ترکیبی و ادامه، اینجوری دستبندی میکنیم که ما یک بخش متاورس صنعتی داریم که فرایندها و سیستم‌ها در واقع اینجا تجزیه و تحلیل میشن، در واقع ما به ازای اون چیزی که به عنوان داده تحلیلی اینجا هست به کار میاد و در نهایت در فرایند به مخاطب نهایی خودش یک چکیده‌ای از اون فرایند رو در واقع میده. بخش دوم بحث شخصی سازی و تجربه کاربری است. ببینید تو فضای متاورس ما یک بخشی رو کاملا کاربر داره فرایندهای تکرار شونده ای رو انجام میده یا تجربه میکنه. به طور مثال در بحث آموزش، خب من آموزش سنتی رو هم حتی اگر در نظر بگیرم، برای یاد گرفتن یک حرفه یا یک عمل در واقع یادگیرنده فرایندهایی رو تکرار میکنه تا بتونه بهتر و بهتر انجامش بده. اینجا ابزارهای هوش مصنوعی کاری که انجام میدن اینه که هم این تکرارها رو تحلیل میکنن و میتونن اصطلاحاً اون best practice یا اون نتیجه بهینه رو به کاربر انتقال بدن، و جدای از اون یک تحلیل کلانی میشه روی سطح کل اون آموزش از طریق این ابزارها انجام داد. فرض کنیم که ما آموزشمون یه تعداد زیادی مخاطب داره که اینا دارن همزمان یک فرایند آموزشی رو تجربه میکنن. اونجا ما میتونیم این در واقع ابر داده رو یا حالا داده عظیم رو از طریق این ابزارها تحلیل بکنیم و خروجی بهتری رو برای مراحل بعدی آموزشی تهیه بکنیم. خب یکی از بخش‌های اساسی حوزه متاورس بهینه سازی تعامل بین انسان و انسان و انسان و ابزارهای هوشمند یا در واقع رایانه هست. اینجا هوش مصنوعی این تعامل رو در چند سطح بهتر میکنه. ببینید تمام تعاملی که در متاورس با رایانه داره اتفاق میفته باید یک اینترفیس یا یک چهره و صورتی داشته باشه.
درسته.
این صورت در واقع کاربرد اصلیش در اون بخش گفتگو و تعامل هوش مصنوعیه که به کمک میاد و تکمیلش میکنه و به نوعی بهینش میکنه.
شما میفرمایید که این دنیای مجازی یک قسمتیش در اختیار سازمان هاست، در خدمت سازمان هاست که اونها بتونن فرایندهای حالا پشتیبان خودشون یا اصلی خودشون رو بهبود بدن، یک قسمتیش در خدمت تعامل انسان با ماشین ها قرار میگیره، یک قسمتیش در خدمت شخصی سازی اون فضایی که هر فرد نیاز داره برای این تعاملات، و یک قسمتیش هم در واقع انگار داره در مورد نمایندگی یا اون شخصیت های مجازی که میبایست در این دنیای مجاز وجود داشته باشن امکاناتی رو در اختیارمون قرار میده. با این تعابیر ما احتمالاً در خلال چند سال آینده باید شاهد این باشیم که مثلا ما آواتارها ما رو نمایندگی بکنن تو این دنیا، یا یه شخصیت‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن که ما حالا باید در مورد اونها KYC انجام بدیم، نوها انجام بدیم، یه همچین چیزی؟
ببینید کلن شبکه‌های اجتماعی هر بحثی رو وقتی توش خیلی مطرح میشه، ترند میشه، یک شایعات و تخیلاتی هست در موردش. و البته خب بله، سینما از دیرباز اون جنبه سرگرمیش علاقه داشته که این بحث رو روش صحبت بکنه، مثلا اون فیلم بلید رانر یا حتی مثلا همین ترمیناتورها، خب در مورد همین هست که آیا در نهایت قراره که همچین اتفاقاتی بیفته یا نه. اون بخشش واقعا من میگم بخش عمده زاده تخیل ماست. هنوز حتی این بحث خودش پارامترها یا اون عناصر اصلی خودش رو کنار همدیگه قرار نداده که بخواد گام بعدی رو ما پیش بینی بکنیم. من از همون فیلم مثال بزنم، توی همین بلید رانر اون نسخه قبلیش قدیمیش، تصورشون از تلفن از راه دور بصری این بود که یه تلویزیون کوچیک هست و تلفن سیمی و این وصل میشه و با هم دیگه صحبت میکنه. خب اساساً فناوری به سمت دیگه ای رفت و چیز دیگه ای رو به وجود آورد. اینجا هم من پیش بینیم همینه، ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که اون ابزارهایی که داره به وجود میاد در کنار هم دیگه چه چیزی رو خواهند ساخت.
ولی خب در نهایت اون رویای این که ما با هم میتونیم همزمان تصویر همو ببینیم و صدای هم رو بشنویم محقق شد،
به شکل قطعی اتفاق میفته. بعد در بحث پژوهش نسبت به حوزه‌های دیگه خب خیلی بیشتر کاربرد داره. یکی از دوستان بنده در حوزه شیمی اتفاقا محقق هست و مقالات متعددی رو در این زمینه داره و خیلی هم فعال و پرکار هست. چند وقت پیش داشتیم صحبت می‌کردیم با هم دیگه، گفت من اصلا بدون این ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه ریسرچ و پژوهش اساساً نمیتونم این راندمانی که الان دارم رو داشته باشم. و اینم باز در سه سطح دیگه. بخش اولش اینه که شما میتونید به راحتی وقتی یک موضوعی رو انتخاب میکنید، حالا ایده پردازی میکنید، بتونید منابع دست اول رو از طریق ابزارهای هوش مصنوعی جستجو بکنید. بخش دوم، شما خب قاعدتاً یه ملاحظات نظری توی مقالتون دارید، بعد احیاناً اون بحث فنی یک موضوعی داره، یک مطالبی هست. در تمام این بخش‌ها این دستیار هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه که ویراستاری بکنید به اون چکیده در واقع موضوع و مطالبتون برسید. در نهایت هم که خب وقتی یک پارچه میشه مقالتون یا اون پژوهشتون، میتونید شبیه سازی هاتون رو و اون محاسباتون رو با هزینه و زمان بسیار پایین تر از طریق هوش مصنوعی پیش ببرید.
من یه گریزی بزنم، برگردم به همون بحثمون رو متاورس و اون هم هوش مصنوعی و اون خلاقیت یا اون روح آفرینندگی. این که مثلا به عنوان مثال در یک حوزه مثل سینما که حالا شما هم در اون حوزه دستی بر آتش دارید و فعالیت های مجموعه شما هم تو اون حوزه هم قوت داره، در اونجا وضعیت رو چه شکلی میبینید؟ آیا فکر میکنید که در چند سال آینده ما دیگه آروم آروم باید انسانها رو از این صنعت کنار بذاریم، حداقل در قالب فیلم نام نویس ها یا کسایی که ایده های اولیه رو مطرح میکنن، ما با اون خلاقیت چقدر فاصله داریم؟
بله، باز اینم یعنی سوالتون دو بخش داشت. بخش اول در مورد بحث کلن اون هوش مصنوعی مولد که در حوزه های مختلف الان تحت شعاع قرار داده. توی همین بحث ما خودمون نگرانی داریم که خب اون اصالت حالا اثری که خلق میشه، خب ما در دو بخش خیلی نیاز به ایجاد فضاهای جدید ایده پردازی هست. اون بخشیش که به نظرم راهگوش هاست این که اساسا ببینیم که چجوری کار میکنه، یعنی ابزارهای هوش مصنوعی در این زمینه، یعنی هوش مصنوعی مولد چجوری کار میکنه. ببینید تا کنون روش ها و الگوهایی برای به طور مثال ایجاد یک اثر هنری مثلا نمایشنامه یا فیلمنامه وجود داشته. خب این الگوها تدریس میشه و در واقع بعضی ها اینو ایجادش میکنن، تغییرش میدن، در اون آشنایی زدایی میکنن و آثار جدید خلق میشه. اونجایی که میخواد الگوی قبل رو اصطلاحاً تقلید بکنه، شبیه سازی بکنه، خب میتونه تا نهایت این بحث و این موضوع پیش بره. ولی وقتی قراره چیزی با شرایط اکنون در نظر گرفتن شاید چندین و تعداد زیادی عناصر پارامتری که در حال حاضر باهاش درگیر هستیم بحثی رو پیش ببره، یا مثلا حالا موضوع فیلمنامه یا نمایشنامه چیزی رو ایجاد بکنه، خب همچنان هوش مصنوعی الکنه، به این دلیل که اون خودآگاهی انسان رو نداره و اون بخششه که اتفاقا من به نظرم خیلی کار داره و احتمالاً هیچ وقت
من نهید. یه جور دیگه ای فکر میکردم با توجه به اون نقل قول معروف که میگه همه ی داستان ها گفته شده و اینکه خب حالا تقریبا الگوی هوش مصنوعی هم این هستش که دیگه بر اساس الان چیزی که گفته شده شما قادر به خلق میشید، حالا بخش زیادی از هوش مصنوعی رو همین مبنا داره کار میکنه. فکر میکردم که احتمالاً هوش مصنوعی روی جزئیات بتونه بیشتر، ولی طبق فرمایش شما، شما میگید که روی جزئیات عقل بشر و ذهن بشری میتونه بهتر از اون کار بکنه.
بله من نظرم همینه. خب جزئیات اگر منظور مثلا در بحث دیالوگ، حالا روی فیلمنامه و نمایشنامه داشتیم صحبت میکردیم هست، خب اونجا هم شاید بتونه مدل سازی هایی رو انجام بده، ولی موضوع اینجاست که هیچ وقت به طور مثال شعر حافظ رو شما نمیتونید
قطعا در مورد حافظ داشته باشید،
حالا هر مؤلفی، من مثال دادم واقعا نمیشه، به دلیل اینکه در یک شرایط زمانی، در بستر یک شرایط تاریخی یک اثر هنری شکل گرفت. منتها توی کاربرد تجاریش و اصطلاحا حالا بگیم کالای فرهنگی یا محصولاتی از این دست که صحبت شد در فرایندهای صنعتی، مدل سازی های این چنینی، خب اینجا به عنوان یک ابزار یا حتی در آینده به عنوان یک متخصص یا تکنسین صرف کاربرد خودش رو.
آقای باید من یکم از سینما فاصله بگیرم و بیام رو اون قسمت اول دستبندی که شما داشتید، حوزه صنعت و کاربرد متاورس در صنایع. میدونم که مجموعه شما تو این موضوع هم دستی براتش داره و تجربیات ارزنده‌ای رو دارید. میشه به صورت مشخص یکی دو تا از کاربردهایی که از نظر شما جذاب بوده و اینها تجربه شده هم هستن، حالا ما در مورد ایده الان صحبت نمی کنیم، اگر یکی دو مورد از اونها رو هم که به نظرتون قابل طرح هست بیان بفرمایید ممنونتون میشم.
خیلی کوتاه یک موضوعی هست در بحث کاربرد متاورس و هوش مصنوعی در صنعت که تجمیعش میشه اصطلاحاً دوقلوی دیجیتال.
بله.
که به طور مثال یک ساختار صنعتی رو در نظر بگیرید، مثلا یک خط تولید. ما می‌خوایم تمام داده‌ای که میشه از این استخراج کرد، از این خط تولید، ظرفیت تولید، فرایندی که داره اجرا میشه و طراحی که شده، چون معمولاً مجموعه های خط تولید یا یک ساختار صنعتی رو می‌سازند، مجموعه های دیگه احیانا بعداً قراره بیان بهره برداری بکنن. خب انتقال داده بین این دو تا مجموعه همیشه چالش بوده، به خصوص توی کشور ما. این ابزار در واقع دوقلوی دیجیتال کاربرد اصلیش اینه که این شکاف رو پر میکنه.
درسته.
و من اگر بخوام مثال بزنم، فرض کنید یک کارخونه رو مشابهش رو به شکل متاورسی سه‌بعدی با تمام اون سنسورهای هوشمند در رایانمون داریم. وقتی که اونجا تغییری ایجاد میشه یا مشکلی پیش میاد، ما میتونیم به اصل در واقع اون شبیه سازی شدهش رجوع بکنیم و بتونیم اونجا احیانا تعمیر
و الان شما رنگ. در این حوزه هم دارای یک تجربه عملی هستید و
نمونه های دیگه هم داریم که در بحث واقعیت ترکیبی جا میگیرن، یعنی تو بحث تعمیر و نگهداری قطعات و ماشینات.
آقای بیات با توجه به اینکه وقتمون هم رو به اتمام هست، اگر نکته کلیدی هست من موفق نشدم که در خصوصش صحبت بکنم ممنونتون میشم که یادآوری بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضی نیست، فکر میکنم جامع و کامل بود، حالا در حد بضاعت من امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشید و امیدوارم که مفید به فایده بوده باشه صحبت.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از شما آقای بیات بابت تشریف فرماییتون. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با این که تو از من دل بریدی، زود رفتی و اشکامو ندیدی، با این که هیچ وقت در کم نکردی، هیچ موقع از دردم کم نکردی، اما برام سخت این جدایی، دل تنگ تا این روزا کجایی، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، شاید منم بی تقصیر نبودم، تو قهر تو بی تقصیر نبودم، غیر از خودت عشقی رو نداشتم، شاید یکم واسط کم گذاشتم، اما هنوز عشقت رو برومه، بی عشق تو کار من تمومه، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، شاید منم بی تقصیر نبودم، تو قهر تو بی تقصیر نبودم، غیر از خودت عشقی رو نداشتم، شاید یکم واسط کم گذاشتم، اما هنوز عشقت رو برومه، بی عشق تو کار من تمومه، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، نفس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، نمیدونی کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد
همراهان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو تجربه بکنید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه طلوع ماندگار که